و اگرم هست
برای توی جاهل، به ما این که جاهلون و نمیدانی برداشته شده. این اصل استدلال. و هر کلام در جهاتی، اولین جهت این که جاهایی که وجوب یا حرمت رو نمیدانیم گاهی شبه حکمیه است و گاهی موضوعیه. نمیدانیم چون نمیدانم هازا خمرون او خل، حرمتش رو نمیدانم. گاهی میدانم شرب توتونه، سیگار کشیدن، چپق کشیدن، قلیان کشیدن، فعل خارجی کاملا مشخصه، اما نمیدونم حرامون اولا. این شبهه حکمیه. آیا رفع ما لا یعلمون هر دو رو شامل میشود؟ هر دو جا رو میگه. حرمت در هر دو جا لوکان برداشته شده یا نه اختصاص به یکی از دو قسم دارد؟ شیخ ادعا کرد یختص به شبهت الموضوعیه، فقط در اون قسم اول. نمیدونم هازا خمرون او خل، نمیدونم هازا میتتون او مزکا و امثال این موارد رفعه اینجا میاد. اما در شبهه حکمیهی که نمیدانم شارع جعله حرامن املا، با این که میدونم فعل خارجی چیست، نه، کنه دلیل رفعه قصور دارد و شامل اونجا نمیشه. چرا؟ اون که ما لا یعلمون، مای موصوله، یدل علی العموم، سلش حاصل شد به ای نحوه. ما لا یعلمون چیزی رو که نمیدانم، در هر دو مورد حرمت مجهولون. چرا میگید مختص به شبهه حکمی موضوعی است؟ دو بیان داشته. بیان اولش سیاق و اخواته ها، تعبیر فرمود که ظاهر من الموصول به قرینت اخواته ها، که موضوع فعل مکلف است، که نمیدانم فعل حرام یا حلال، فعلیست که از نظر فعل نمیدونم چی چیه که موجب شده، نمیدونم حلال یا حرام، نمیدونم شرب الخمر یا هازا شرب الخل. از این جهت به قرینت اخوات ها. دومم فرمودن میخواییم برسیم به این که در اینجا مؤاخذه مقدره. مؤاخذه که مقدر شد، مؤاخذه باید بر خود اون موصول باشه، مؤاخذه بر فعل حکم که مورد مؤاخذه نیست. اگر چیزی حرام قرار داده شد، مؤاخذه میکنن بر فعل حرام، نه بر نفس الحرمه. پس اونی مورد ما لا یعلمون است که بشه گفت مؤاخذه دارد، رفع مؤاخذش. اونی که مؤاخذه دارد هو الفعل، نه هو الحکم. این دو بیان مرحوم شیخ. دیروز متن عبارت شیخ و کم و بیش عرض کردیم و بعدم ملخصش. حالا اینا رو تحلیل کنیم، خوب دقت کنیم. بیانیست از مثل شیخ اعظم، شیخ بزرگواری، مثل شیخ انصاری علیه الرحمه. گفتگوی با شیخ کار آسونی نیست. در این حال به مقداری که میتونیم بررسی کنیم، آقای شیخ فرمودن به قرینت اخواته ها. مراد از این اخوات کدومه؟ رفع امتی تسعه الخطا و نسیان و ما اکرهو علی و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مضطرو الی و الحسد و تیره و تفکر فی الوسوسه. به قرینت اخواته ها. اولا خوب دقت کنید منظور از این قرینه چیه. 5 تا چیز بر هم دیگه عکس شده، هر کدوم ممکنه یه معنایی و یه نحنهی باشه برای خودش، ذاتاً یه کار غلطی نیست ولو تفاوت داشته باشه توی معانی اینها. در این حال میگیم سیاق یه نوع ظهوری، یه نوع ظهوریست که میتونه قرینه بشه بر مراد، اگر چند جاش معینه معلومه، سه چهار تا کنارشه که اونجا معلومه مراد چیه، این یکی هم که از یه جهتی در شک داری بگو همون جوری که اونجا اراده شده اینجا اراده شده، یه قرینه عرفی میتونه باشه. ولا اقل اینی که در شک داری، در اطلاق شک داری، خب میتونه موجب اجمالش بشه. یه وقت این قرینه سیاق به قدری قوی که کاملا روشن میکنه این معنای این مجهول تو هم، یه وقتی نه این قد قوی نیست، در این حال این اندازه کارزش میاد که موجب اجمال بشه نسبت به این. شیخ چنده میگه آقا ما لا یعلمون قبلش الخطا و نسیان قبل واقع شده، بعدش هم بله و همچنین و ما اکرهو علی، بعدم داره و ما لا یعلمون بعد و ما لا یطیقون و مذکور رو الی و الحسد و تیره و امثاله زدک. خب این قبل و بعد وقتی تحلیل میکنیم همش معناش موضوعه، خطاب و نسیان موضوع خارجیست. ما اکرهو علی، ما از تر رو الی فعلیست که یکره علی، فعلیست که یستر رو الی، بر حکم که اکراه و اضطرار نیست. پس اینا معناش معلوم، همه فعل، فعلون کذا فعلون کذا فعلون کذا فعلون لا یعلم فعلون لا یعلمون، یعنی فعلی که نمیدونی یعنی چیکار میکنی، نمیتونی بفهمی، اشکال نداره. یا آوانس عمده‌ای که خداوند به کسانی داده که نمیفهمن، خیلی خوب میشن در قضایه. خب این میشه قرینه تو سیاق. حالا عنایت کنید این قرینه رو تحلیل کنید. در مورد خطا و نسیان یعنی چی؟ رفع خطا و نسیان، خطا و نسیان یه حالت نفسانیه، اونا برداشته شده، اونا که اصلا اثری نداره. کسی اگر نسیان برش عارض شد، این سال زمانه آلزایمر گرفت، این یه گناه کرده. نفس خطا و نسیان گناهه تا برداشته بشه، رفت بشه، اثری هم در شهر برش حکم نشده. یعنی در هیچ جا یه حکمی بر نفس الخطاء و نسیان نداره، بار نشده. بله یه جاهای یک روایات مستحبی دعا، کسی که مبتلای به این حالت این دعا رو بخونه برای رفع این حالت، این به اصطلاح توسل پیدا کنه برای رفع این حالت، اونه مسائلی اینجوریه، این جز احکامش نیست. پس خود خطا و نسیان مثلا حکمی نداره تا رفع بشه. پس یعنی چه اینه بارا؟ فلابد به این که بگیم مراد از خطا و نسیان هو المخطی و المنسی، چیزی که خطا رو او واقع شده، یعنی واقع شده، خطا شده در مورد اون، نسیان شده اون، اونی که خطا شده، اونی که نسیان شده، رفع. بله اگر مال کسی رو اتلاف کنی عمدن حرامون، اما اگه سهمن شد نه، گناه نداری، رفع، گناه نکرد، معصیت نکرد. یا نمازی رو که باید در وقت میخوندی اگر فراموش کردی، رفع، گناه نکردی، حالا قضاش و اینا مسئله تو این حکمش. بله آقا، بله مؤاخذه نمیشه گناه، بله حالا ما تعبیر راحت تر میکنیم، گناه نیست. بله. پس میاد روی مخفی و منسی. خب حالا اگه اومد به معنای مخفی و منسی، مخفی و منسی یعنی حسر رو فی الفعل، نه یک فعلی رو گاهی انجام میده خطاءً فی مصداق الفعل، مثلا یک لیوان مشروب را به جای لیوان آب خطاءً میخوره، بسیار خوب، این خطای در فعل، یه وقت هم ممکنه در حکمش خطا کنه، مثلا رو سابقا دیده اشتباه کرده الان تو ذهنش خطاءً یه کار حرامی رو خیال میکنه حلالو. بله؟ نه حکمشو الان مخفی چیه؟ بله در اثر اون خطای در اون حکم این فعل رو انجام داد، ولی چی رو خطا کرد؟ اگر بهش بگی چرا این رو خوردی؟ نمیدونستی مثلا این فلان مایعه؟ چرا؟ اما فکر میکردم حلاله، خطایش در حکمه. مخفی مورد خطا، رفع مورد خطا، مورد خطا ممکنه فعل باشه، خطایش در خصوص فعل باشه، یا ممکنه حکم باشه در حالی که در فعل خطایی ندارد حکمش رو خطا کرده، یا نسیان کرده، نسیان گاهی در خود فعل خارجی است، یادش رفت فلان کار واجب رو انجام بدهد، گاهی نه یادش میره وجوبش بود، نسیان کرده حکم رو. آیا در هر دو جای اینها یسلق برش انه المخفی والمنسی؟ میشه تردید کرد در این؟ خوب این آیت خود. پس از این خواهران چندگانه یا اخواته ها چی، از یه رمان معروفی از خواهران برونته، شما حالا دیداره که میشه دو تاش گرفته شد، مال یکی از نویسندگان فرانسه هست، از رمان های معروف به اصطلاح. نه در این مورد قرینیتی نیست، بلکه خودش هم ظهورش عمومه و در مورد خودش هم میگیم عام من الحکم و الموضوع. بله در اون خواهران دیگر ما اکره علی مزتر رو علی و امثال اینها، بله اینها موردش طبعا فعل خواهد، اکراه و اضطرار بر فعل در حکم لعله مصداقی ندارد، بلکه اکراه بر اضطرار بر فعل، حالا یه فعلی رو خودش دلش نمیخواد یا نه حرامه از این جهت هر چی باشه، این میاد پای اضطرار یا پای اکراه، گاهی اوقات چون حرامه میته است، حرامه نمیخواد بخوره، تا میرسه به این که مضطر میشود، گویا نه یه چیزی خوشش نمیاد ازش، دوست نداره، تا وادارش نکنن نمیخوره. دیدیم مواردی رو، افرادی از یک غذای معمولی مثلا فلان کس از پنیر بدش میاد که به صورتی که ببری جلوش از اون دور فرار میکنه، خب حالا اگر مضطر شد یا مکره شد وادارش کردن به زور، اینا مصداقشه، ولی همه اینا مصداقش اکراه و اضطرار نسبت به فعل ما لا ما اکره علی و ما لا یوتیقون و مزتر رو الی. این سه تا ماها نه باز نستد به فعل در حکم، در حکم هم اطاق و عدم اطاق هست مربوط به فعلشه. میدونم ولی اونی که هست حکمش
بر
مید عجبه شما تازه رفتید پلی ب... نه اونی که لایوتیق چیه تا بگیم چی چیش برداشته شده. حکم لایوتیق نیست، نه حکم که لایوتیق نیست، حکم مثل مذکر رو، این لایوتیق مثل مذکر رو است و مکم حاکر رو. فعلی که لایوتیق، حالا شما بعدن انشالله استنتاج کن حکمش برداشته شده، بله اینو شیخ هم میگه قبول. ما لایوتیق رفع، رفع چی چیش مؤاخذش، مؤاخذش معنیش اینو حکمش برداشته شده، اون در رفعشه. اما موضوع رفع چیه؟ ما لایوتیقون اون فعله، فعلی که لایق در علیه. این سه تا مای موصوله ها حق با شیخه، اینا همه موردش موضوعه، شبهات موضوعه، موضوعیه. در این سه تا شبهات حکمیه فرض نداره، شبهات موضوعیه است. این قبول ها. اما در این ها حالا دیم. ما یه کلمه عمومیه، عموم ما وابستگی به صله‌اش داره. اگر صله ها متفاوت شد تأثیری در معنای ما میگذارد یا نه مصداق خارجیش کم و زیاد میشه. ما تفاوت میکنه، مای موصوله معناش فرق میکنه یا نه به تناسب صله‌اش تطبیقات خارجی مصادیق خارجیش فرق میکنه. اینی رو که الان تحلیل کردیم که در این سه جمله مسلم لا ینطبق، حالا فرض میکنیم الا بر شبهه موضوعیه لا ینطبق، درست. اما این لا ینطبق چه اثری میذاره؟ خب اینو تحلیل کنیم تو ذهن. آیا تأثیر رو معنای ما میگذارن؟ ما میگید هرچی، هرچه، هر که یا یه معنای عام، بله بله مصادیقش فرق میکنه با هم دیگه. گاهی مصداق سلش سعه و زیغ هر موصولی از نظر تطبیقاتش وابستگی به سلش داره، نه از نظر معنای مای موصولش. تصرفی در معنای مای موصوله نمیشه. خب دقت کنید اونجا، بله اینا مصادیقش. موصول به یه معنا استعمال شده فی کل ذالک، چه مصداقش کم باشه چه مصداقش زیاد، گاهی مصادیقش کمتره گاهی مصادیقش بیشتر. در فارسی کلمات خودمونم همین تطبیقات میاد، ولی این تأثیری در معنای مای موصوله نمیگذارد. منظور چیه؟ منظور اینه که پس توی ما یک سیاقی ایجاد نمیکنه. ما معناش چیه؟ ما معناش همون عمومشه، تفاوتی نکرد. اون تفاوتی که در صله ها ایجاد می شود اثری در معنای موصول نمیذاره تا برای خودش یک سیاقی ایجاد کنه، بعد بیاید بگید حالا وسط اینا یه مای ما لا یعلمون هم داریم، این ما رو هم اونجوری معنا کنید. بله این ما را هم مثل ماهای دیگه معنا میکنیم، اما همشون به اون معنای عموم موصولشون. حالا اگر در فرض بعضی از مصادیقش موصول در بعضی از اینها لا ینطبق خارجن الا بل موضوع، لا ینافی که در بعضیش ینطبق هم بر موضوع و هم بر حکم، سیاقی نداریم که تأثیر بگذاره در این. خب پس این قرینه سیاق رو چیکارش کنیم؟ از کجا بگیریم این قرینه را؟ این به قرینت اخواتها، کدوم اخواتش و چه قرینیتی؟ بله اخوات رو تحلیل کردیم، خطا و نسیان یک جور، ما و ما و ما و ما، بله همه موصول، اینا اخواتها، خیلی هم از لفظ مشابه هم، سیاق هم چنین و چنان، ولی در اونا مراد چیه؟ اونا هم معناش عامه، سلش لایم تبه و خارجن الا علا ذالک. این تفاوتی ایجاد نمی کنه در معنا. حالا اگر یه سله عامه یه سله اخص، مقدار سعه و نطاق اون سله تفاوت کرده، اینا که در هم اثر نمی کنه، سله های مختلفه، اگه مختلف نبود که چارتا نمیگم یکی میگم. چیزی به ذهنتون میاد؟ چه دلالتی؟ شما ببرمید، ما داره دلالت مطابقی، ما موصول، الذی یا الذی هرچی بخواید بگید اون معنی موصولش، سله هاش فرق میکنه با هم دیگه، تفاوت میکنه، بله سله هاش فرق میکنه. آیا تفاوت اون سله ها و این که در اون موارد لا ینطبق و خارجن، اونم صرفا از این که خارجن لا ینطبق، مستاق نداره در خارج الا در مورد موضوع، این دلیل برای این میشه در اینجا که مصداق داره اینم محدودش کنیم؟ بله این بیان اول مرحوم شیخ که روی این قرینه به قرینت اخواتها تکیه فرمود. اینا رو خوب عنایت کنید، واقعا حالا اینش که به ذهن میرسه شاید ما اشتباه میکنیم، خب شیخ بزرگوار این چنین، ببینید یه راه حلی آیا واقعا این نکته این میشود گفت که بشه روش تکیه کرد در این مسئله. راه فکر بازه، بشه حساب. این بیان اول. و اما بیان دومشون رفتن رو این چهار، ما بالاخره ناچاریم در اینجا یک چیزی مقدر بگیریم، راست همه این اخوان مختی منسی ما اکرهو ما رایتیقون خودش که برداشتنی نیست بابا، اینا یه واقعیات خارجیه ایست که یتفق و در تکوین قابل تصرف شارع نیست، برداشتنی نیست. عرض کردیم اصلا بیان شارع مربوط به اون چیزی میشه که در اختیارش باشه، نه خارج، ولی حالا در اختیار تکمیلیش به جای خود، اما در کرسی تشریع باید در تشریع در اختیارش باشه. پس باید یه چیزی تقدیر بگیریم، بگیم رفع اثر و کذا و کذا، اثر خاصش رفع در اینجا چنین و در اونجا چنان، مثلا میاد در آیه قرآن حرمت علیکم البهائم، مثلا یا میگید اکل، حرمت علیکم المیته میگید اکل المیته، هر جا اثر مناسب خودش رو، حرمت علیکم مثلا امهاتکم اخواتکم، اونجا نمیگید اکلهو، اونجا کاری به اکلش که نداره که، اونجا نکاهو مثلا، هر جایی اثر متناسب با خودش، اینجا اینجوری بگیم. یا نه بگیم مجموع الاثار به صورت جمع کل آثارش، یا نه بگیم مؤاخذه بر اون. در همه اینها رفع مؤاخذه. بعد شیخ اشاره کردم اقرب عرفن و المؤاخذه، بعدن هم این بحث خواهد شد، اونای دیگه هم باشه، حالا خیلی تاثیر بذاره وقتی اینو تا مؤاخذه بر چی خواهد بود. فرض کنید حالا به عنوان مثال شرب الخمر حرام، اگر کسی شرب خمر کرد یؤاخذ میشه، میگن چی؟ چرا؟ چرا به چی؟ چرا خمر حرامه؟ یا چرا شرب کردی خمر را؟ مؤاخذه بر حکم نیست. بله در حکم شارع دو تا چیز داریم، الخمر و حرامون، موضوع محمول. اما روز قیامت ازش میپرسن چرا خمر حرامه؟ یؤاخذ بر حرمت الخمر؟ نه، یؤاخذ بر فعل الشرب. حتی در مورد بود پس همیشه مؤاخذه یتعلق بالفعل نه یتعلق بالحکم. اون تحلیل خودش فعله، حالا چه بدعتی باشه و عمل نکنه، اگر عمل بکنه که خودش معصیت خالجی هم هست. خود تحلیل اونی که سابقا هم میگفتیم بدعت صرف تفکر نیست، یه اظهاره، اون یه فعل، اون هم فعل نیست برای خودش. پس همیشه مؤاخذه یتعلق بالفعل. پس بنابراین وقتی میگیم رفع مؤاخذه تو ما لا یعلمون، تو اونای دیگه هم درسته، تو اونای اتفاقا همه مصداق است و فعله. رفع مؤاخذه تو ما اکرهو علی، رفع مؤاخذه تو ما لا یقدرون، رفع مؤاخذه تو مستر رو علی، اونا همه سر را در ما لا یعلمون هم به قرینه مؤاخذه، قرینه اخوات هم کاری نداریم، سیاق هم نمیخواییم، میگیم به قرینه کلمه مؤاخذه که میخواد انتساق بهش پیدا کنه، مؤاخذه باید بخوره به اون چیزی که یؤاخذ علی و هو الفعل. پس معنای روایت میشه رفع مؤاخذت و فعل لا یعلم، فعلی که علیه المؤاخذه رفع مؤاخذت. اما در شبهه حکمیه شربه تو نمیدونم حرامه یا حلاله، اونی که نمیدونم حرمته، حرمت که مؤاخذه نداره تا رفع بشه. این قرینه بیان دوم شیخ بود که میگه پس یختص به شبهت موضوعیه. در رابطه با این بیان عرض میکنیم اولا آقای شیخ شما در این بیان تصمیمی گرفتید در حالی که هنوز پایش روی مطلب مورد اختلافه که آیا مقدر هو المؤاخذه یا در هر کدوم الاثر المناسب له، و اگر در هر کدوم یه اثر مناسب بنا شد عرض بکنیم اون وقت ممکنه بگیم معناش این باشه رفع اثر ما لا یعلمون، وقت اثر ما لا یعلمون در فعل یه جوره، در حکم یه جوره، اثرهای مختلف داره هر کدوم به تناسبش. این خودش یه بحثیست، اشکالیست، مبتنی بر بحث دیگری که خواهد آمد در این رابطه. اینو نمیتونید فعلا دلیل در اینجا به اصطلاح وسط دعوا نرخ تعیین بکنید، نه، هنوز اول کلام. ثانیا شما میگید رفع مؤاخذه فعل، مؤاخذه شرب خمر، آیا فعل به ما هو فعل مؤاخذه دارد؟ هیچ فعلی از افعال دنیا به ما هو نفس الفعل مؤاخذه دارد. چون حرام پس رو مؤاخذه یسه و بر چی تا رفع بشه فعل به ما هو فعل به عناوین حل اولیه مؤاخذه ندارد، بلکه شرب خمر حرام مؤاخذه دار. شرب خمری که تعلق به الحرمه مؤاخذه دارد. پس حکم بلا اشکال دخیل در مؤاخذه است. حالا واقعا حکم واقعی یا نه حکم معلوم، حالا اولین کلام مؤاخذه لا ينتسب بالفعل به ما هو فعل، بلکه بالفعل به ما تعلق به الحکم. و نتیجتا مؤاخذه کما انه اثر الفعل کذالک اثر الحکم، اینا هر کدوم درش مؤثره. این دوتا با هم مجموعاً درش مؤثره. اگر در مورد شرب توتون مشکوک الحرمه هم میگیم مؤاخذه متصوره، مؤاخذه متصوره بر چیه؟ بر شرب توتونی که هر حرامه، باز حرمت داشته باشه شربم بکنی، اگر حرمت داشته شرب نکردی که باز حرمت مؤاخذه ای نداره که. بله هر دو این دو عامل هر دو در کنار هم موضوع برای مؤاخذه میشه، موضوع و حکم، حکم و فعل اون موضوع. مؤاخذه بر اونه، هیچ کدوم به تنهایی قابل مؤاخذه نیست، به هیچ کدوم جدا جدا و منهای دیگری قابل انتساب نیست. و به عبارت دیگر اونی که یؤاخذ علیه فعل الحرام، فعل الحرام نه الفعل الحرام، فعل الحرام. پس بنابراین این علا ایحال برای مؤاخذه که تقدیر بگیرید باید نسبت بدید به این مجموعه. و گاهی جهلتون، حالا رفع ما لا یعلمون، وقتی نمیدونی چیشیشو نمیدونی این عاملش را یا این عاملش را، یا گاییم هر دو رو، گاییم ممکنه نه حکم رو بدونی و نه موضوع، جاهل به حکم موضوع هر دو باشی. خب بنابراین مشکلی نداره از این نظر، مؤاخذم ينتسب الی در هر دو حال، هر دو شبهه مقصودینه، چه شبهه موضوعیه چه شبهه حکمیه، انتصاب مؤاخذه به اون یکسانه. هر دو جا باید به ذمیمه حکم و موضوع مؤاخذه تعلق بگیره. اینجوری اینم یه مطلب. مطلب سومی که باز میشه اینجا گفت که این عمده است و حالا بعدم تکرار میشه در جواب بعضی از اشکالات، اصلا آقای شیخ شما آمدید و حالا در بحث بعد اینجا اشاره کردید، بعدم میای مفصل هل المقدر هو جمیع الآثار او الاثر الظاهر او به اصطلاح مؤاخذه، عبارت رفع من امتی تسعه یا ان امتی تسعه کذا و کذا و کذا و کذا، معنای این که مقدر یه چیزی اینجا مقدر شده، یعنی واقعا از کلام حذف شده که ام نه، مقدرون. و فی جواب کیف زیدون قل دنف، دیگه لازم نیست بگی زیدون، یدل علیه سیاق الکلام، پس در اینجا زیدون مقدره که ام نگفتی زیدون دنفون، معنای مقدر اینجا هم اینه. اون وقتای طنزی بود بین طلبه‌های زمان سابق، میگفتن امثله که میخوندن اونجا تو امثله میگفت در اینجا نمیدونم یه چیچی مقدر از چنین شب طلبه قلم تراش برداشت، هی این صفحه جامع المقدمات رو میتراشید ببینه اون مقدراش میکنه یا نه. معنای مقدر در اینجور چیزا اینه یا نه؟ اصلا اینا یک نوع به اصطلاح تسهیل در بیانه و الا در این موارد مقدر این بحث رو در اوائل مباحث الفاظ در بحث حقیقت و مجاز، مجاز سکاکی و غیر ذالک اونجا عرض کردیم. نه، اینا هیچ کدوم چیزی مقدر نداره، بلکه نسبت یک فعلی به یک موضوعی چه بسا به صورت نسبت حقیقی اسناد الی ما هو و له لایسه، این اسناد بالعرض و المجاز ادعاءً به اون نسبت داده می شود. مثلا به جالس سکینه و سفینه میگه حرکت، حرکت رو او تو اتاقش نشسته رو صندلی ساکن، کشتی حرکت میکنه، میگه تحرک، راه افتاد، مسافرمون رفت، مسافرمون راه افتاد. یا به آبی که از ناودان سرازیر میشود میگه جرل میزاب، ناودان جاری شد. ناودان که جاری نمیشه که، ناودان اگر جاری بشه که پدر ساختمون رو در میاره. آب ناودان جاری شد ولی نسبت رو او میگی. اینا میگی نسبت ها بالعرض و المجاز. مثلا بعد اومدیم در باب مجازات میگیم زیدون اسدون یا رأیتو اسدن، منظورت زیده. آیا کلمه اسد استعمل در مورد زید مجازن به عنوان استعمال در غیر ما و زعله؟ اسمش میذاری مجاز، اونجا تقسیم بندی میکنی استعمال و لفظی ما و زعله حقیقتون و فی غیره مجاز، اینه یا نه؟ مجاز ادعاه. اول فرض میکنی زید رو از فرط شجاعتش کم نهو اسد، یک فرد از همون طبیعت اسد است، بعد میگه رأی تو اسد. نه خیلی علماء جدید میگه چی دقیقه دار؟ بله، این استعمال استعمال حقیقی است ولی ادعاهم، و اینیست که موجب حسن مجازات میشود، اینیست که موجب نقض اشعار میشه. شعرهای خوب همه اینا همه حسنش در همین ادعاهاییست که درش مطویه. اینجا هم از این قبیل استناد مؤاخذه به فعل یا هرچی، این لازم نیست چیزی تقدیر گرفته بشه، نه، رفع استناد رفع، رفع مؤاخذه، مؤاخذه تقدیر نیست، رفع مولا یعلمون، رفع هم از تو رو الگ، اما اونا چون خارجن قابل رفع نیست. این اسناد حقیقتا لایسه ادعا میکنی چون اثر ندارد که انه نیست، یا اشباه الرجال ولا رجال، یا لا رجل فی الدار ولو یک رجل قصیری، یک رجل قاصری وجود داره، میگید لا رجل فی الدار. مصحح این گفتن لا رجل برای که دروغ نباشه و دروغ نمیخوای بگی چیه؟ میگه اون آدم حسابش نکن، آدم حسابش نکن، فلا رجل فی الدار. اینجا میگه رفع، یعنی کنه این موارد، اینایی که شمردی نیست، مصحح نبودش، با اینکه در خارج وجود داره، مخفی هست، منسی هست، به اسلام را یعلمون در خارج اگر بوده واقعا هست، در مالایوتی اون هست، در همه اینا مصححش میکنه، اثر نداره، بودش اثر نداره. وقتی اثر نداشت، حالا گاهی میگه هیچ اثر نداره، گاهی یه اثر مهم میرا کلم و آخذه روش حساب میکنید، میگید این یکی که نبود کنده نیست، اونای دیگهش ما کار نداریم. خب پس این ما اصلا مقدری نداریم، صرفا این تقدیرات ولو مؤاخذه برای صحت این ادعاست. این صحت ادعایی، این انتصاب ادعایی یا صحت و در حکم و موضوع هر دو به یه لحاظ به یه نب تفاوتی نمی کنه دیگه. اون اضافهی که حالا بگی مؤاخذه بر خودش، نه میگی حکم برداشته شده مصحح ادعا اینه که این حکم فی عمله، ولی واسطه میخوره فی عملهی مؤاخذه نداره، ولی در اینجا وقتی میخوای اینو تحلیل کنی یه فی عمله واسطه میشه، ولی در این حال برای صحت ادعا یک بی تفاوتی در صحت ادعا نداره. وقتی این مقدر برگشت کرد به این معنای ادعایی تفاوتی در این نیست. اینجور نیست که یک مؤاخذه حذف شده باشه، حالا میخوای مؤاخذه رو بیای اضافه کنی به خود فعل، راحت میتونی اضافه کنی، بخوای به حکم نسبت بدی باید به واسطه نسبت بدی، یه چیز اضافه ای تقدیر بگیری و از این حرفا، نه اصلا اینا مطرح نمیشه. بنابراین میبینیم این وجه دوم شیخ هم لایتم، حالا رو اینا فکر کنی. حالا یه بیان دیگری مرحوم میرزای شیرازی در جواب شیخ فرموده، کم و بیش یشبه و اینهایی رو که عرض کردیم، و بعد مرحوم خون خواسته اونو جواب بده، آیا جواب او یتم او لا یتم. انشاءالله روز شنبه آینده ششم ماه بیاد خدا.
خیلی محبت کردید، بزرگواری کردید، دست شما درد نکنه، زحمت کشید.